الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دیروز این بحث رو شروع کردیم که دنباله بحث‌های سابق بود. بعد از این که گفتیم یشترتو در عقد باقله رشیده اذن ولی، حالا اما فتوان او احتیاطن، دو مورد از این اشتراط استثناء شده. یکی اون جایی که ولی منعش کند از ازدواج با کف شرعی و عرفی در حالی که دخترم میل به ازدواج داشته باشد، و دوم اون جایی که ولی غائب باشد و به او دسترسی نباشد و دخترم مایل به ازدواج باشد. این دو مورد استثناء شده. طبعا استثناء دلیل میخواد، ادله‌ای بهش استدلال شده. دو بیان در کلام مرحوم آقای حکیم هست که بعضی بیانات آقای خویی هم ناظر به این هاست. دلیل اول آیه شریفه فلا تعزلوهن ان ینکهن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف، نهی از عزل. عزل یعنی منع، لغت عزل به معنای منع است. فلا تعزلوهن، جلوگیری نکنید، منعشون نکنید از اینکه ازدواج کنند دخترهای این چنینی را. پس عزل جایز نیست. معناش اینه که این شرط در این مورد اسقاط شده. دومم به ادله نفی حرج که منع دختر از ازدواج یوجب الحرج علیها، ادله نفی حرج این شرط را القا می کند. این دو دلیل.
ببخشید خود همین آیه
اصل
اذن رو
منتقی
کنیم؟
بله آقا، نه در مورد آیه است. در حالا همه بحثا میاد اینجا در مورد آیه عرض کن. نه در مورد استدلال به آیه شریفه بحثهایی مطرح شده که دیروز یه مقدارش را اشاره کردیم. مرحوم آقای حکیم در استدلال به آیه می فرماید نه فیه اشکال که چی؟ دو اشکال. یک، انها غیر ظاهر فیما نحن فیه لاحتمال قول الخطاب للازواج السابقین. آیه این از فلا تعزلوهن، خطاب به کیه؟ کی حق نداره عزل کنه، مانع بشه؟ فلا تعزلوهن ان ینکهن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف، اگر طبق معروف کف مثلا بالمعروف، حق ندارید مانع بشید. این خطاب به کیه؟ آیا خطاب به اولیاء یا عموم المؤمنین است و یشمل الاولیاء یعنی پدر و جد رو هم، یا نه خطاب للازواج؟ آیه در مورد زنهای مطلقه است. فاذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن عن ینکهن ازواجهن بینهن بالمعروف. مردها دیگه، مردای سابق، یا یک نوع تعصب جاهلانه یا یک نوع سوء استفاده و امثال اینها خواسته باشن جلوگیری کنن که این زن حالا که از من به اصطلاح طلاق گرفت نباید بگذارم با دیگری ازدواج کنه، مانع بشه از ازدواج او. و کذالک کان کم و بیش در ایام جاهلیت، خداوند این رو معنی میکنه، میگه نه مانعشون نشید، اذا طلقتم النساء و عدهشون تموم شد که تو دیگه نمیتونی بهش رجوع کنی، دیگه راحتش بگذار، منعش نکن. اگر مربوط به اونا باشه پس دیگه کاری به اولیا نداره، که حالا که دو مرتبه میخواد این زن با یه نفر دیگه ازدواج کند، آیا اذن ولی شرط یا شرط نیست کاری به او نداره، اصلا مربوط به ازواج سابقینه، از مسئله خارجه. میگیم مچی نیست، به همین دلیل هم خدا نهی میکنه، ولی تعصباً این کارو میکنه. گفتم یا تعصباً یا برای ایزا ما نمیشه، هر جا میخواد با هر مردی ازدواج کنیم یه خرابش میکنه. صحبت در همینه، اگر وجهی بود که خداوند بلا وجه نمیفرمود، وجهی نیست. مرحوم آقای حکیم این جمله را در حد احتمال مطرح فرمودن، لاحتمال کون الخطاب کذا، میشه آیه دو وجهی، پس میشه مجمل، پس دیگه نمیشه بهش استدلال کرد. همین اندازه. ممکن است کسی بگوید نه، با توجه به صدر و ذیل آیه قبل از این آیه و آیات و بعد از این آیه، آیات دیگری که اینجا پشت سر هم واقع شده است، اونا قرینه می شود بر این که اینا لازواج. همه این خطابات در آیات قبل و بعد که آیات شدی روز خوندیم مربوط به ازواجه، اینم منها سیاق آیات، قرینه قبل و بعد آیه یدل بر این که مخاطب در این آیه ازواجن، همش در مورد مردایی که زنشون رو طلاق دادن. حالا یه حکمایی مربوط به خود زن جدا بیان شده، یه حکمایی که بر به اصطلاح به صورت مذکر امر و نهی شده است مربوط به ازواجه، و اونا میشه قرینه که اینجا هم مراد ازواجه. پس نه تنها احتمال بر ظهور الآیت فی الازواج و دیگه کاری با ما نحنفی ندارد. اینجا یک سوال مطرح میشه، آیا میتواند این آیه خطاب به ازواج باشه تا شما حالا دعوا کنید که این خطاب به ازواجه یا عموم المؤمنینه یا اولیاه؟ میشه خطاب به ازواج باشه؟ ها؟ نه، نمیشود اصلا. عکس قضیه، اصلا نمیشه خطاب به ازواج باشه. چرا؟ فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن. ازواجشون مورد کلامه، مورد حکمه، مورد آیه این است که اگر میخوان با ازواج سابقشون دو مرتبه به اصطلاح ازدواج کنن، اذا ترازو بینهم بالمعروف، شما دیگه مانع نشید. خب اونا که ترازو بالمعروف، اونا که دیگه نمیخوان مانع بشن، اگر نخواسته باشه اون مرد قبلی و زوجش، خواسته این کارو نمی کنه، نیاز به نهی نداره، نیاز به منع نداره. مثلا مورد آیه ازدواج با ازواج ازا تراز او بینهم، پس نمیشه گفت آهای ازواج تویی که میخوای باش ازدواج بکنی و راضیم شدی، فلا تعذروهن، نه مانع نشو از ازدواج او با این ازدواج. درباره این که آیات همش برای هدایت مردم شکی نیست، اما هر آیه چه مضمونی داره؟ کی نمیگذاشت؟ ها یکی یکی، یا یاش درست نشد، یکی یکی اجازه بدید، یا یاش نشد. اینی که احتمال داده شد اینی که خطاب به ازواج قبلی باشه، آهای شوهرهای قبلی شما مانع از ازدواج اینا نشید،
ازدواج با ازواج جدید، یعنی با شوهران جدید،
ازواج هون. حالا ببینیم اینه ازواج هون ظاهره در کجاست؟ ازواج هون موضوع تراز و بین هم حالا میشه، ازواج او و حالا بعد میشه. حالا میشه آیا این درسته؟ ببینیم یکی یکی، خوب دقت کنید. بله خیلی خوب، اگر امینو بگید باید اولا عکس بگید، خودتون قاطی کردید اون به جای خود، ولی همونو حالا خواهیم دید چه خواهد شد، اجازه بدید حالا خواهیم دید. ما باشیم و ظاهر آیه اولش بحث زنیست و شوهری داشته و حالا هم فلا تعذلوهن انگنکهن ازواجهن ازا ترازا، حالا دو مرتبه راضی شدن میخوان ازدواج کنن، دیگران حق ندارن مانع از این ازدواج شو کنن بشن، بیان بگن نه این به درد تو نمیخوره، یه دفعه تجربه کردی دیگه دو مرتبه از سر اقدام نکن، یه آدم دو مرتبه از یک سوراخ گزیده نمیشه، امثال این حرفا. این جمله اگر خودش بود ظاهرش این بود و نمیشد بگی فلا ینکه تعذلوهن ینکهن ازواجهن، خطاب به شوهر، آهای شوهره خودت مانع نشو از این که با تو ازدواج کند. خب اون اگه بخوید مانع بشی گردن راضی نمیشه به ازدواج، نیاز به مانع شدن نداره. این است که بگیم نه، این آیه نمیتواند خطاب به ازواج باشد و حتی اگر سیاق آیات هم یقتضی ذلک، باید دست از اون سیاق در این جمله خاص برداریم. این اشکالی است که اینجا پیش میاد. بعضی از آقایون در حل این اشکال اینجور فرمودند که در این آیه شریفه علا ای حال یک خلاف ظاهر داریم و اون این که این زن الان فرض اینه شوهر نداره، شوهر اولش که طلاق داده، شوهر دومی هم که هنوز نداره، پس اصلا ازواج هون نداره. الان یک موردی را که متصف باشه به انه زوج لها نداریم، پس این ازواج هون کیان؟ ناچار باید دست برداریم از این ظهور به یک نوع تجبز، یا بگیم ازواج هون ازواج سابقشون، سابق خارج از لفظ، یا بیاییم بگیم برعکس فرمایشات آقایون بزرگوارا بعد امام که بگیم ازواجهن من یمکن لحد تزوج معه، مردایی که الان میخوان احتمال داره ممکنه باش ازدواج کنن به قرینت الاول و المشارفه و امثال اینها، هر دو مجاز. وقتی شد هر دو مجاز، میتونیم حمل کنیم بر دومی، پس در نتیجه خطاب با ازواج باشه. خطاب با ازواج قبلی است در آیات قبل، ولی ازواج هون یعنی ازواج بعدی، کسی که یمکن ان یتزوج معه. پس آهای زوجه سابق مانع نشید حالا دیگه اینا برن با یک زوج جدیدی ازدواج کنند، پس یمکن این ازواجهون مانع از این نمی شود که بگیم خطاب به ازواج سابقینه، به این شکل حلش کنیم. اینجور می فرمودید شما بزرگوارانم دیگه ها؟ بله بله، بعضی از بزرگانم فرمودن. ما عرض میکنیم درسته، هر دو استعمال به نحو مجاز، ولی فرق بینهما، بینهما بون بعید. در حقیقت طبق بحثی که در باب مشتق مرحوم آخوند در کفایه کرد مفصل، که زوج، کلمه زوج، زوجه و امثال اینها هم و این لم یکن از مشتقات اصطلاحاً از اون 114 صیغه مشتقات از مصدر نیست، ولی به حکم مشتقه. یه تنبیه در این باره داشت. وقتی به حکم مشتق شد، بله، استعمالش در متلبس حقیقتون بلا اشکال، اما یمکن که مشتق استعمال بشود در چی؟ در من قضا عنه المبدع، و یمکن استعمال بشود فی من لم یتلبس، هر دو یمکن. و اگر شد مجازون، اما یکسان نیست. استعمال مشتق در من تلبس و انقضا شای اون زیاده، به طوری که خیلی قائلن که نه، مشتق در من قضا هم حقیقتون امن من المتلبس و من قضا. پس یا حقیقته، یا اگرم مجاز باشه مجازون شای اون زایع، کی همچین احتمالی دربارش داده می شود؟ به خلاف استعمالش در من لم یتلبس که مسلمن مجازون و کمتر استعمال میشه. حالا هی با آقای سبحانی بگو مجتهد عصر، خب غلط نیست، اما باید به اعتبار ما یعتی لم یتلبس الان. این مجازون گاهی تو عرف یه مقدار استنکار میکنن این گونه استعمالات رو. اینطور نیست آقای صبحانی؟ بله آقا. آقای خسروانی خود. بنابراین بین این دو مجاز تفاوت، یکی مجاز شایع قریب به حقیقت و یکی مجاز غیر شایع بعید. اذا دار الام بین این دو مجاز آیه یکسانه، ما حالا در آیه شریفه ناچاریم از حقیقت حقیقت خارج بشیم به یکی از این دو راه. آیا از نظر استظهار ما باشیم و یک کلام، یک جمله، یک لفظ میخوایم ظهورش رو به دست بیاریم، ظهورش کدوم میشه؟ ازواجهان ظهور داره در کدوم؟ ظهور داره در ازواج قبلی. این ظهور مانع اون از این که بگیم خطاب به همون ازواجه. این اندازه ظهور کفایت میکند در مانعیت از اون معنا. پس میتونیم بگیم نه، خطاب به ازواج ولو در آیات قبل و بعد هست، اما در اینجا نیست، به دلیل این مشکلی که پیش آمد میکند. پس خطاب به ازواج نیست، خطاب به غیر ازواجه، اونایی که میتونه ممکنه مانع بشن، اعم از مؤمنین یا اولیا، یشملو به عموم هل اولیا، که شما هم دیگه حق ندارید به این که مانع ازدواج اونها بشوید. این از نظر اشکال اول مرحوم آقای حکیم. بله آقا؟ چه حالتی؟
این خانم اول با آقای سید ازدواج کرده، طلاق گرفته، بعدا با بکر ازدواج کرده، طلاق گرفته، حالا دوباره پشیمون شده بکر خیلی بده، میخواد دوباره با سید ازدواج کرده.
باش، ابن ندار.
اگر بگیدیم مثلا بکر باشه، یعنی زوج دوم و این عرصی میکنه از این که میخواد بره با زوج اول ازدواج کرده.
بله.
این
حرفه شما زدید. حالا اگر کسی میگه بله، اینا یه موارد نادری که این چنین پیش میاد، نمیتونه محمل لفظ که باشه، یمکن میتونه فرض بشه اما نمیتونه محمل لفظ باشه. یه اطلاق حمل بر فرد نادر نمیشود کرد. نه، سه آیات های تفاوت کرده، یه جا خطابش به زنها بوده، یه جا خطابش به مردهاشون بوده، یه جا هم این چنین باشه.
همین آیات اولش دوباره خطابش اون زوج بعد
بگید یکی
که
خطاب
از دو
شد
دوباره برگرد.
بله بله،
خروج آیند استدلال به این خاطر که بگیم که مخاطب اون میان نیستن و یا مخاطب از واجب را
خیلی خوب، فرمایشتون کاملا درست، اما یه خود صبر کنی ببینیم این سگبه شده یا نشده. حالا ببینیم، حالا ببینیم. این اشکال اول مرحوم آقای حکیم. به احسان. بله. چرا؟
یعنی شوهر سابق مانع از ازدواج بعدی این زن، نه اینکه خودش بخواد ازدواج کنه.
بله.
و این ازدواج هنر هم خطاب ازدواج بشه، این ازدواج هنر هم مدار بشه در فیمای یتیم.
فیمای یتیم. نشد. توی کرد خاطی کرد. خطاب به کی؟
به آیه قرد شوهر خطاب مانع از ازدواج مجدد این زنهایی که طلاق دادن.
بله.
زنشون طلاق دادن مانع.
مانع میشن از کی؟
مانع از ازدواج دوم این
با کی؟
شوهر
دیگه. هنوز شوهر که نشده. فلا تمسکو فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن. همه این روزه هایی که میخوندیم همینجاست، مثل که امروز تو این روزه امروز نبودی. تا حالا آقای رجیدی آمد جل. اما شما هنوز تو راه نجف آباد هستی. بله، میگیم هم این شد ازواج هم هنده. معنای فرمایش از تالی این است که معنای ازواج هم یعنی فی من لم یتلبس، اونایی که میخواد، اونایی که یورید، اونایی که یمکن، اینا هیچ کدوم زوج نیستن.
نباشه
عجب. ها مجاز، ها تازهی در این مرحله، مجازه، بله مجازه، اما اذا دار المجاز بین یک مجاز قریب مشهور یا مجاز بعید، میدونم اذا دار الامر بینهما، چرا؟ آیه قبل سیاق قبلیه، تبدیل خطاب مشکلی نداره، کما این که در این آیات اینا همه چیزاییست که گفته شد، نکاتش فلا تم سکوهن نه،
بله یا باشون ازدواج کنه بنشون کنید،
خیلی خوب،
از نگهش نداری دومان زرد،
خیلی خوب،
با تمرده ای یعنی که دوری که الان هست
حالا اگر بگیم نه، تا اون دو جمله اون شوهرای سابق بود، طلاقش بدید، خیالشو راحت کنین، نگرشون ندارید، زرارم تموم شد. بعد حالا که اونا دیگه این کارو نمی کنن، دیگران هم مانع نشن از این که بایدن با یک کسی ازدواج کنن، این حالا از کجا اینو میگید؟ صحبت در همینه، صحبت در همینه. تا حالا بله، نه دو تا مجازاش یمکن، ولو با توجه آیه قبل، سیاق آیه قبل صرفا یه نوع قرینه است، ولی خودش رو نمیشه این لفظ رو به اون معنا کرد، میشه مستلزم مجاز بعید. اینه که خود ظهور آیه رو اخذ کنیم مقدمه یا ظهور سیاق را؟ نه، معنا همینه، معناش این معنا رو شوهره مانع نشود، بله، دیگران مانع نشوند، اونم یمکن، نه اون شد معلوم، اون سرهوهن نه، راحتشون بگذارید، اتفاقا حالا عکس بگیم اونو که اونجا گفت، یا نگرشون دارید یا راحتشون بگذارید، سرهوهن نه معناش نیست صرفا طلاق بده، آزادش بگذار، اینی که شما مانع نشو از ازدواجش، از خود سرهوهن نه استفاده می شود. این نکته اضافه که حالا بهش اضافه کردیم، بله، تا در عده میتونست رجوع کنه، اما نه، وقتی نکرد فسرهوهن نه، دیگه آزادشون بگذارید،
بره
شوهر دیگه بکنه. این خطاب به مردا گفته شد، یه حکم اضافه، دیگران هم مانع نشن بره که اینا بره به شوهر دیگر. بله، فبلغ نه، اونا تموم شد. اون آیه قبل گفت سرهوهن نه، دیگه آزادشون بگذارید، آزاد گذاشتید، عدش هم تموم شد اون حکم. حالا دیگران پاشون میاد تو کار، ممکنه خیلی ها مانع بشن از ازدواج بعدیشون، نه، حق نداره کسی مانع بشه، اون دیگه آزاده، حق نداره کسی مانع بشه، که به این بیان شاید با اون قرینه این سیاق سابق رو هم بتونیم حذف کنیم. برعکس، اشکال دوم مرحوم آقای حکیم به استدلال به این آیه ایناست که بسیار خوب، خطاب به اولیا یا عموم المؤمنین، به ما هم یشمل اولیا، مانعشون نشید، بگو مانع شدن حرام، بسیار خوب، نهی است و یدل علی الحرمه، اما معناش این نیست که اگر مانع شدید اثری نداره و ازدواج اون دختر درسته بدون اذن شما، با مانعیت شما ازدواج باطل نمی شود، کار به بطلان و صحت ازدواج نداره، یه حکم تکلیفیست، یدل علی الحرمه، ولی لا یستلزم، به تعبیر ایشون لو کاندم للاولیا لا یدل علی سقوط الولایه لان تحریم العزل لا یدل علی ذلک، حرمت عزم دلالت بر فساد عزم بی اثر بودن عزم سقوط ولایت نمی کند. یه حکم تکلیفی داریم، یه حکم وضعی. حکم تکلیفی مخالفتش عقاب داره، اگر عزم کردی گناه کردی اندالله، اما حالا عقدش صحیح یا باطل اینو دیگه دلالت نمی کند. این استدلال دوم مرحوم آقای حکیم را، مرحوم آقای خویی اصلا متعرض نشدن در جواب از آیه، این اشکال رو متعرض نشدن نفیان و اثباتن. چرا؟ برای اینکه این حرف مبتنی بر یک مطلب اصولیه، و اینکه آیا نهی در معاملات یوجب الفساد ام لا. اگر گفت لا تبع وقتا ندا، اگر در اون وقت بیعی انجام داد بیعش فاسدون، حرام کرد، اما بیعش هم فاسدون ام لا. خب این بحث معروفی است در اصول. ممکن است بگیم نه دلیل بر فساد نداریم، بلکه قد یستفاد من بعض الاخبار صحت مثلا امثال ذلک. مرحوم آقای حکیم رو این مبنا میره که حرمت مستلزم فساد نیست، حکم تکلیفی این چنینی مستلزم حکم وضعی نیست. اما یمکنن یقال که چرا عموما نهی در معاملات یستلزم الفساد، حالا ولو روی قواعد لفظیه نبوده باشد. یه بیانی مرحوم والد داشتن در جای خودش متعرض شدیم که استقراء در موارد نهی در معاملات، ببینیم همه جا معاملات شده فاسد، و اون وقت از این استقراء میتونیم این حکم کلی رو استفاده کنیم که حالا یه موردی هم دلیل خاص نداریم و شک کنیم، بگیم اینم از همون قبیله، حکم کنیم به فساد. یک جاهایی نه، مرحوم آقای خویی این بیان رو ندارد، ولی در خیلی از موارد میگه خود نحوه مورد مقتضی اینه که این مربوط به صحت و فساد باشه، نه مربوط به وجوب و عدم وجوب یا حرمت و عدم حرمت. مثلا نهی و امر در اجزاء عبادات، اگر روایتی میاد میگه که زیاد داریم اینو، اگر نماز میخونی لا تتکلم، صحبت نکن، آیا معناش اینه که صحبت کردن حرامه فقط یا نه مبتلون؟ اگر در مورد مثلا در نماز گفت به این که این کار رو انجام بده، ذکر رکوع، ذکر سجود فلان، آیا معناش اینه که این فقط واجبون امر امبل دراد بر وجود، یا نه در این مقامات امر ظهور در وضعی دارد، نه ظهور در وضع دارد، نه ظهور در تکلیف. اصلا در این جور جاها حرمت ازش استفاده نمیشه، بلکه این که بخواد دیگه اثر نداره، اینجا دیگه شماها دیگه دخالت نکنید. حالا کسی هم آمد دخالت کرد، فضولی کرد، حرام ازش استفاده، نه دخالتش بیفاید است، لغوه. یه مبنای کلی مرحوم آقای خویی در این موارد داره که این گونه موارد که مربوط است به یک حکم وضعی، اینا ظهور در وضع پیدا میکنه، این حکم هم یظهر من حل وضع. حالا عم از این که حکم به تکلیفش هم بکنیم یا نکنیم. بنابراین رو این مبنا مرحوم آقای خویی این اشکال را بر به اصطلاح استدلال به آیه مطرح نکردن، بلکه ایشون یه اشکال دیگری مطرح کرده به استدلال به آیه. اون بیان اول مرحوم آقای حکیم را آمده یک مقدار تقویتش کرده به نحو آخر، به بیان دیگر. مرحوم آقای حکیم با همین اندازه آیه مردده بین این که خطاب به ازواج باشه یا غیر ازواج رو هم شامل بشود یا نه، به همین اندازه احتمال. حالا دیگه این احتمال نه با سیاق آیه متعینه اون انقلتش رو چیکار کنیم، خب اینا هم دیگه تو کلام مرحوم آقای حکیم نبود. مرحوم آقای خویی به بیان دیگر بیان میکنن، میفرماید انها اجنبیتون عن المقام. این آیه مربوط به این مسئله نیست، مربوط به این که اولیا چنین کاری بکنن یا نکنن نیست. چرا؟ فان موضوعها عدم جواز منع المطلقه المدخولت بها مدخولت بها، مورد آیه اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، زنی بود که عده داشت، عدهش تمام شد. زنی که عده دارد و عدهش تمام شد، اگر چنانچه غیر مدخوله باشه که عده نداره، پس زنی که عده دارد زن مدخوله است. زن مدخوله که شد دیگه باکره نیست، صحبت ما در باکره است. آیا اختیار داره یا اختیارش هنوز به دست پدرشه؟ مورد آیه غیر باکره است. حالا هر که بخواد معنی کنه، نه باکره، غیر باکره نسبت به خودش اختیار داره بلا اشکال، سیبه پدر و مادرش هم نسبت به او اختیاری ندارن، چه برسه دیگران. پس این ربطی به باکره نداره، مورد بحث مورد باکره نیست در این آیه، مورد غیر باکره است. این طور آقای مجیدی این چنین فرمودید؟ بله بله عده وفات، یعنی حالا شوهرش مرده اون وقت دیگه اونجا مسلم دیگه. بله نه بله مؤده عده طلاق بعدش هم میگه که مدتش هم گذشت چنین چنان. بله بله اون که معلوم، اون وقت میگن ممکنه این وسط هم مرده باشه شوهره، حالا عده وفاتشه. البته عده وفات هم درش فرض نمیشه، اگر چنانچه مدخوله نباشه به محض طلاق دیگه عده نداره، بمیردم حالا این مرده دیگه عده نداره.
طلاق رجعی باشه هم در همون زمان خب گرد گرد
هم عده وفات هم داره دیگه. طلاق رجعی ببینید در غیر باک در غیر مدخوله از موارد طلاق باین خودش دیگه رجعی نداره، فرض اینه طلاق باینه اگر اینجور باشه. پس ایشون میگن مورد آیه به قول ایشون طلاق رجعی است و این مدت گذشته و چنین و چنان و این مدخوله است، بنابراین مدخوله مورد بحث نیست. اونی که مورد بحثه همه بحث از اول تا حالا میگفتیم در مورد باکره پدر و جد ولایت دارند، آیا با منع ولایتشون ساقط می شود یا نمی شود؟ مورد بحث در اون باکره است، این که از خارجون عن البحث. فان موضوعها عدم جواز منع المطلقه المدخوله بها من التزویج بغیر زوجها الاول او الرجوع الیه بعد العده و من المفروض عدم ولایت الاب والجد علیها. این بیان ایشون به این شکل. نسبت به این بیان مرحوم آقای خویی بعضی از بزرگان اشکال کردن که آقا این اشکال و حق نبود آقای خویی مطرح بکند، برای اینکه این اشکال رو قبلا صاحب جواهر مطرح کرده بود، جواب داده، یه نیازی نبود ایشون اینو مطرح بکنند، جوابش صاحب جواهر قبلا داده. صاحب جواهر نقل میکند یک جا اشکالی رو از شهید اول، جوابش رو از شهید دوم و بعد هم تبعه و محقق ثانی و چنین و چنان، این جواب اشکال داده شده، ولذا ایشون حق نداشت، نبود جاش که این اشکال رو مطرح بکنند. ما عرض میکنیم شاید در این بیان یه نوع مسامحه واقع شده، اونی رو که صاحب جواهر مطرح کرده و جواب داده، گفتگوی بین شهید اول و شهید ثانی و محقق کرکی و امثال اینها، یه مسئله دیگریست در همین رابطه، او رو صاحب جواهر جواب داده، نه در اینجا، بلکه در اینجا خود صاحب جواهر کنه همین اشکال رو مطرح کرده و جوابم نداده، با اینکه اونجا این جواب رو داده ولی اینجا اون جواب رو نداده. خوب دقت کنید، در اینجا یه مسئله این مطرح شده است که صاحب جواهر اشاره میکنه قبل از این مسئله، در همون مسئله ای که آیا باکره رشیده استقلال دارد یا ندارد، کلن اون مسئله کلیش، یه کسانی آمدن ایاتون باشه در اون مسئله روایات زیادی داشتیم از طرفین، 20 تا 23 تا چنین روایت از هر طرف، یکی از روایاتی که بهش استدلال شده برای استقلال باکره همین روایت بوده، همین آیه شریفه بوده که فلا تعذلوهن، حق ندارید مانعش بشین، یعنی کسی حق دخالت در این رابطه ندارد، عموم مردم، هیچ کس، حتی پدر و مادر. پس معلوم میشه باکره خودش مستقلون، آیه یشمل و باکره را هم، باکره را هم حق ندارید منع کنید، پس باکره هم مستقلون. اون این مسئله، اینو مرحوم شهید اول مطرح کرده استدلال به این آیه را. مرحوم شهید ثانی جواب داده که این آیه مشمول باکره نمی شود، بله معذرت میخوام، و قبل از شهید اول دیگران اینو مطرح کردن، شهید اول جواب داده که نه، این آیه شامل باکره نمیشه، چون فرض اینه عده داره، باکره که عده نداره، پس بنابراین شامل باکره نمیشود. مرحوم شهید ثانی از این حرف جواب داده، گفته نه، اونی که تا به حال هیچ کدومتون نگفتید، با اینکه حالا یه حاشیه هم داره، اینه که ممکنه مردی با زنی ازدواج کرده، این زن شوهردار شده باشه، ولی هم باکره باشه و هم غیر مدخوله. اگر مدخوله از دوبر باشه چی؟ آیا عده داره یا نداره؟ بله آقای دیانت؟ خیلی خوب، پس هم عده داره هم باکره است. بله؟ نه، حالا اون مبحث اون آخر که بعد میاد. بنابراین آیه شامل بعضی از باکره ها هم می شود، باکره ای که ازدواج کرده مدخوله هم شده و در عین حال بکارتش باقی است. به عموم شامل میشه، چرا؟ ببینید این جمله ای که حالا شده خود امروزمون هم اول بحث به مناسبت گفتیم، ما یه وقتی میگیم آیه موردش مورد نادر باشه، فقط به این مورد نادر توجه داشته باشه، اینو نمیشه گفت، حمل عام بر مورد نادر مستحجنون، اما شمولش لنوادر، این که اشکالی نداره. یه عام معکرم العلماء شامل زید و عمرو و بکر و خالد همه اینا میشه، هر کدوم حساب کنی خودش یه نادرون
بله
شامل میشه. ها اینجا هم داریم میگیم شامل داره میشه. لا تعزلوهن، نه هیچ کدومشونو، چه اونایی که باکره نیستند چه اونایی که باکره هستند و حالا عدهشون تمام شده، به عمومه شامل میشود. فرمایش مرحوم صاحب جواهر که نقل میکنه این جواب ها رو و این قسمت اخیر کلام مرحوم صاحب مسالک را توضیح میده در اون مسئله است، ولی مانع از این بحث اینجا نمیشه. بلکه این استدلال اینجای آقای خویی یبتنی علی ذلک، حالا که پذیرفتید آیه شامل باکره میشود، حالا که پذیرفتید که آیه شامل باکره میشود، استدلال بخواید بکنید به این عموم، نه اون وقت این اشکال به اصطلاح میگیم که نه این شامل این باکره نمیشه، برای اینکه چنینه. از این مثلا میخوام از این نظر اشکال شکل دیگری است، نه از اون بحث که در اینجا بخواد به این آیه استدلال کنید نه مدخول و بهاست و عده باکره که عده نداره و چنین. میتونید بگید که اون جواب کسی مثل جواب صاحب جواهر اینجا میتونه از حرف شما بزنه بگه نه عموم شاملش میشه، ولذا یدلو بر این که نسبت به این باکرم دیگه مثلا پدر و مادر حق نهی ندارن و یدلو علی ذلک. ساعت الان حالا درست شد، من فکر کردم چون بحث درباره باکره هاست این اندازه تحملشو داری آقای مهدی، انشالله فردا. بله.